آقای پور ابراهیمی، سلام بر شما.
خب ارتباط ما ظاهرا قطع شده، گفتگو با آقای اسفنج رو ادامه میدیم تا این ارتباط با آقای پور ابراهیمی برقرار بشه و ایشون هم در جمع ما باشند. خب آقای اسفنجی، به نظر شما چطور میشه این روند، این حضور مردمی و نظارت مردمی که جناب عالی هم برش تاکید کردید به عنوان یک راهکار افزایش پیدا بکنه؟
بله، ببینید، ما یه سازوکاری رو در نظر گرفتیم، یه سامانه تحت عنوان سامانه 135 مربوط به تعذیرات داریم، یه سامانه 124 هم مربوط به سازمان صنعت مردان تجارت داریم که اینها مردم با تماس با این سامانه یا با تنظیم پورتال مربوطه در قالب گزارش یا شکایت میتونن موضوع رو به ما منتقل بکنن. ولی من فکر میکنم که این منوط به این هست که طرف حتما بره مراجعه بکنه، خریدی انجام بده، اگر احیانا با تخلف مواجه شد بیاد گزارش بده یا فرضاً شکایت کنه، که معمولا خیلی ها به لحاظ جزئی بودن اون موضوع، مثلا فرضاً میره یه خالب پنیر یا یک بسته پنیر یا یک بسته شیر میخره، یا فرضاً یک بسته کالای دیگه میخره و یه مثلا فرضاً رقم حدود مثلا 500 تومان 1000 تومان اختلاف رو میبینه، شاید خیلی رغبت نکنه طرح شکایت به ما بکنه. ولی اگر ناظر مراجعه بکنه و این تخلف رو ببینه، میتونه این رو در قالب گزارش بفرسته برای ما، که من فکر میکنم که با تجربه قبلا تجربه شده، چون سازوکار درستی براش تعریف نشده بود، یه مقداری باب سوء استفاده ازش باز شد. ما به دنبال این هستیم که انشالله بتونیم روش منطقی استفاده کامل از مثلا نظارت های مردمی داشته باشیم، که کارت های ویژه‌ای برای افرادی که از قبل مورد گزینش واقع شدن صادر بشه، که بتونیم انشالله نظارتمون رو درست انجام بدیم.
یعنی فعلا اونطور که باید شاید اون حالت ساختاری و سازمان یافته و نظم یافته رو نداره؟
متاسفانه فعلا نداره، فقط از همون مبادی که قانون پیش بینی کرده، مثل بازرسی صنعت مردان تجارت، بازرسی اتاق اسناد.
نه، جدای از اینها نظارت مردمی فعلا
نه، فقط در قالب سامانه 135 ما و 134 صنعت مردان تجارت داره انجام میشه.
خب این که اشاره کردید که در دستور کار هست که نظمی پیدا بکنه و کارت هایی هم صادر بشه، چه برنامه زمانی براش در نظر گرفته شده؟
ببینید، ما یه بخشش رو نیاز به مجوز خود سازمان داریم که با ریاست محترم سازمان هماهنگی لازم داره انجام میشه. انشالله اگر مجوز مربوطه صادر بشه، طبیعتا باید سازوکارش هم در نظر گرفته بشه. برای شهر بزرگ مثل تهران یه مقداری زمان بر خواهد بود، ولی امیدواریم که بشه در ظرف مثلا حداکثر 5-6 ماه این کار انجام بشه.
برنامه‌اش تدوین شده الان؟
عرض کردم که هنوز قطعی نیست، ولی به دنبالش هستم که انشاءالله تمام.
خلأ قانونی هم در این زمینه هست؟ نیاز دارید که قانونی هم در این زمینه تصویب بشه و بعد
بله
قرار بگیره؟
بله، متأسفانه ما قانونی تو این زمینه نداریم. یعنی این کار نهایتا اگر انجام بشه، یک کار ابتکاری خواهد بود در راستای بهتر اجرا کردن قانون‌های موجود. ولی اگر ما قانونی تو این زمینه داشته باشیم که در واقع اجازه قانونی متقنی داشته باشیم، قطعا با قوت بیشتر این کار انجام خواهد شد.
به شکل دیگری آیا این موضوع تجربه شده، چه در داخل کشور ما یا در کشورهای دیگر؟
بله، عرض کردم قبلا در کشور ما همین موضوع تجربه شد. یعنی اومدن در هر محلهی یا در هر منطقهی تعدادی رو به عنوان بازرس سازمان تعذیرات استخدام کنه، حالشون بازرس افتخاری بودن به کار گرفتن، که عرض کردم متاسفانه چون دقت لازم نشده بود، یه مقداری باب سوء استفاده باز شد. از این بابت فعلا من شده اون کار تا شکل و شمایل منطقی تری و قانون تری بخود.
در کشور دیگر هم این نوع نظارت انجام میشه؟
در کشور دیگه تا اونجایی که من بررسی کردم، اون مورد اول که عرض کردم به مراتب خیلی بیشتر هست. یعنی بحث خود نظارتی یا نظارت درون سازمانی به مراتب بیشتره. مثلا فرض کنید یک واحد یا یک برند کالایی خاص رو شما در نظر بگیرید، حتی در بحث خوراکی ها و آشامیدنی ها شما وقتی نگاه میکنید، اون واحد فروشنده و صنفی که اقدام به عرضه مستقیم کالا به مردم میکنه، به اندازه‌ای که از بازرسین خودشون واهمه داره، به اون اندازه از بازرسین دولتی و یا از پلیس و اینها واهمه نداره، چون اون نظارت درونی یا درون سازمانی به نحوی جدی و به قول معروف محکم هست که ممکنه طرف رو به طور کامل محروم بکنه از اون بهره و منفعتی که داره در میاره. رضا اون منطقی تر جا افتاده در کشورهای خارج.
این چیزی که شما اشاره کردید که در دستور کارتون قرار گرفته به عنوان ناظرین افتخاری شناخته میشن؟
بله بله بله.
و طبیعتاً دوره آموزشی هم براشون قرار داده میشه، درسته؟
قطعاً باید دوره آموزشی و گزینشی حتما براشون در نظر گرفته بشه که خدا نکرده سوء استفاده نکنه.
یک موضوع دیگری که در این راستا مطرح هست جدایی از همین نظاممندی که قرار است اتفاق بیفته و ایجاد ساختاری که اشاره کردید و توضیح دادید، برای اینکه این موضوع نظارت عمومی و نظارت مردمی یک فرهنگ باشه و در عرصه فرهنگ عمومی هم بهش توجه بشه، به نظر شما چه باید کرد؟ چگونه میشه این رو در رفتار روزمره هموطنان و همشهریان ایجاد کرد؟
خب ببینید، من اولا استدام از عزیزان صدا و سیما این هست که یه مقداری رو بحث ایجاد فرهنگ نظارتی جامعه توجه بکنن. یعنی من خریدار حس نکنم که حالا اگر توان خرید دارم کالایی رو بالاتر از قیمت مصوب یا قیمت واقعیش خریداری بکنم و اهمیتی ندارم. این بی تفاوتی نسبت به فضای موجود جامعه آسیب زننده است. لذا من استدام این هست که مردم این رو بهش توجه بکنن. نکته دیگر این که خواهش ما این هست که اساساً یه ضرب المثل خیلی خوبی در فرهنگ بسیار غنی ما موجود هست که میگن که سزای گران فروش نخریدن کالاست. یعنی اگر مردم از این موضوع هم توجه بکنند که اونجایی که گرون فروشی میکنن ازش خرید نکنن و یه زحمت بیشتری بکشن به جای دیگری مراجعه بکنن که قیمت ها منطقی تره، این خودش هم میتونه فرهنگ خوبی در بحث خرید و فروش ایجاد بکنه. به اضافه این که خب گزارشاتشون رو حتما با ما در میون بذارن، با سامانه های ما انتقال بدن، انشالله که موفقیت تا بسید.
انشالله، خیلی متشکرم آقای اسفندی، ممنون از شما. درباره چگونگی تقویت نظارت مردمی بر بازار و کنترل قیمت ها گفتگو داشتم با محمد علی اسفندی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو.
تازه‌های خبر.
جانشین فرماندهی قرارگاه سارالله تهران گفت سردار قاآنی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به نیروی قدس ابلاغ شده و با فرماندهی سپهبد سلیمانی پیش می‌رفت را ادامه خواهد داد و در نهایت تغییری در روش و سیاست ها ایجاد نخواهد شد. برنامه سرباز وطن با موضوع بررسی و تحلیل نقش سردار قانی و اقتدار روزافزون در جبهه مقاومت با حضور سردار اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه سالارلاه تهران روانه آنتن رادیو گفتگو شد. سردار کوثری در این برنامه با تأکید بر این که منش و رفتار سپهبد سلیمانی از سالهای نخست خدمت تا سال جاری تفاوتی نداشت اظهار کرد حاج قاسم سلیمانی جزو انسانهایی بود که درجات بالای دنیوی در برخورد و رفتار او تغییر ایجاد نمی کرد و همین ویژگی سبب محبوبیت ایشان بود. وی در خصوص دلیل انتصاب سریع سردار قانی به فرماندهی سپاه قدس بیان داشت: مطمئنن این اقدام مقام معظم رهبری با توجه به تدبیری که از ایشان سراغ داریم بی حکمت نیست. به نظر می رسد این کار به دلیل نگرانی هایی که ملت ایران در خصوص عدم حضور فرمانده سپاهیان خارج از کشور داشتند و ضرورت هایی که در داخل و خارج از مرزهای کشور وجود داشت با سرعت توسط فرمانده کل قوا انجام شد. تبلیغات حق طبیعی کاندیداهای انتخابات مجلس هست که در طول ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی بتونن به تبلیغ و معرفی خودشون بپردازن و هموطنان هم بتونن به عنوان نامزد دوره انتخابات مجلس با برنامه‌های نامزدها در ایام انتخابات آشنا بشن. در ادامه رویداد در این باره گفتگو میکنم با جناب مفید نژاد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای مفید نژاد سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزانی و همه شنوندگان محترم و برنامه.
آقای مفید نژاد، به نظر شما با توجه به تجربه انتخاباتی که در کشور ما وجود داره و تجربه 41 ساله حضور مردم ایران در انتخابات مختلف، راه‌های مواجهه عقلانی و علمی مردم در تبلیغات انتخابات چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تجربه انتخاب‌های متعدد و انتخابات‌های متعدد در طول این 41 سال گذشته یه جور تمرین مردم سالاری بوده که امروز مردم رو به یک حد خوبی از بلوغ سیاسی و در واقع انتخابگری رسونده، ولی در این حال متوجه به پیشرفت ابزارهای رسانه‌ای و توسعه شبکه‌های اجتماعی و پیچیده‌تر شدن شگفت‌های عملیات روانی، خیلی این عرصه حساسیه و مردم باید این حساسیت‌ها رو در نظر بگیرن. از باب سوالی که شما پرسیدید در مورد راهکارهای برخورد در واقع مواجهه عقلانی، یکی از مهمترین راهکارها بالا بردن بینش و آگاهی‌های سیاسی از طریق مراجع ذی‌صلاح و مراجع در واقع معتبر هستش که بتونن با وسیله اون به انتخاب درست دست بزنن. نکته دوم، انتخاب یک سری شاخص و در واقع به زبان خودمانی‌تر خطکش هستش که با اون شاخص‌ها و خطکش‌ها بتونن کاندیدایی که تبلیغ می‌کنه رو مورد در واقع ارزیابی قرار بدن و در نهایت انتخاب کنن. و نکته سوم، اعتبار سنجی از منابعی که در واقع مردم در مورد از اون منابع اخبار اطلاعات خودشون رو میگیرن. به طور طبیعی وقتی شما منبع اخبار اطلاعاتت کافی نباشه، منبع اخبار اطلاعاتت معتبر نباشه، نمیتونید به انتخاب دقیق در واقع به اطلاعات دقیق دست پیدا کنید و با اون اطلاعات دقیق دست به انتخاب درست و دقیق بزنید. این نکته خیلی مهمیه. ما الان تو فضای مجازی یک نفر میاد یک خبری رو، یک ادعایی و یک اطلاعی رو دروغ یا راست مطرح میکنه و میره، یه دفعه میبینیم موج ایجاد کرده. خب نباید ما از یک مرجع صرفا از فضای مجازی اخبار و اطلاعاتمون رو بگیریم، باید مراجع گوناگون تعریف کنیم برای کسب اطلاعات و اخبار، باید بررسی کنیم و در نهایت به جنبندی برسیم و به داده درستی دست پیدا کنیم. این نکته خیلی مهمیه که تو انتخابات مجلس هم مد نظر قرار میگیره که رای دهنده ها به هر حرفی اعتنا نکنن، به هر خبری ادعا نکنن، به هر ادعایی که در مورد نماینده هاشون در مورد کاندیدا ها مطرح میشه اعتنا نکنن. در فضای رقابتی بعضی وقتا رقبا بی اخلاقی میکنن، پایبندی به اصول اخلاقی قانونی نمیکنن، میان رقیبشون رو با یک سری در واقع اکاذیب و برچسب‌های احتمالی زیر سوال میبرن. ولی این اتفاق یه جوری تنظیم بشه که برای کسی نیفته. و همه
آقا فینجادی، نکته‌ای که اشاره میکنین راستی آزمایی تبلیغات چطور میتونه صورت بگیره و اطمینان از منطقی بودن وعده‌هایی که مطرح میشه؟
ببینید این اگر در جوابش در واقع جواب شما از دو وجه قابل پرداختنه. راستی آزمایی از سمت مردم در واقع باید در واقع برمیگرده به اون موضوع بینش سیاسی، شاخص تعریف کردن، در واقع بصیرت سیاسی کسب کردن برای اینکه انتخابی که میکنن که اصولی باشه، چارچوب مند باشه، قانونی باشه، به سابقه افراد نگاه کنن، هیجانی رأی ندن به هر سندی، به هر ادعایی، به هر حرفی در واقع اعتماد نکن. ولی از جانب دستگاه در واقع هیئت حاکمه و در واقع دستگاه نظارتی هم این راستی آزمایی باید اینجوری اتفاق بیفته که هر کاندیدایی که خواست برای مجلس حضور پیدا کنه و خواست از چارچوب قانون، شرع و اخلاق خارج بشه به سرعت باهاش برخورد بشه و حتی رو تأثیر بذاره رو عمل کردش و سوابقش، که از این بابت باعث انحراف و در واقع از بین بردن اعتماد عمومی نشه.
به نظر شما رسانه ها چه نقشی میتونن داشته باشن در روشنسازی و آگاهسازی افکار عمومی در حوزه تبلیغات؟
مهمترین نقش رسانه در جامعه امروز به نظر من، در واقع همه این صحبت هایی که کردیم، مهمترین ابزارش رسانه است. یعنی رسانه بیاد صادقانه، آگاهانه و با در نظر گرفتن منافع ملی به بالا بردن و روشن کردن مردم بپردازه. متاسفانه منافع ملی برای خیلی از رسانه ها هیچ جایگاهی نداره. تشویش از آن عمومی، ایجاد ناامیدی، ایجاد یأس، لجن پراکنی، سیاه نمایی، حمله به افراد مختلف، شخصیت های افراد زیر سوال بردن، اینها هیچ مابعدی نخواهد داشت و طبیعتا علاوه بر این که باعث کاهش اعتماد عمومی میشه، در انتخاب درست افراد نیست تأثیر میذاره و باعث میشه اونا در نهایت به انتخاب درست دست نزنن.
در بخش اول صحبتون به موضوع فضای مجازی هم اشاره کردین. خب الان شرایط به گونه‌ای هست که در این انتخابات پیش رو مخصوصا هر چه که جلوتر اومدیم، دو سه انتخابات قبلی خیلی ما شاهد حضور و نقش پررنگ فضای مجازی بودیم و طبیعتاً این انتخابات هم مستثنا نخواهد بود و هم به نظر میرسه که پررنگ‌تر باشه. نوع مواجهه مردم با اون چه که در فضای مجازی مطرح میشه، چه به عنوان تبلیغات و چه به عنوان شپ تبلیغات در عرصه انتخابات مجلس چگونه باید باشه؟
ببینید چندین سال کارشناسان حوزه ارتباطات و جامعه شناسی بر مقوله‌ای به نام سواد رسانه‌ای تاکید میکنن. سواد رسانه‌ای اینجا نقش آفرینی میکنه. سواد رسانه‌ای در واقع ابزاری است برای اینکه افراد سواد، درک و در واقع شناختشون رو نسبت به محیط رسانه‌ای میبرن بالا و با اون شناخت بالا، مثل کسی که وارد یه فضای تاریکی شده ولی یه عینکی به چشم داره که با اون عینک میتونه در واقع نقاط مختلف اون فضا رو ببینه و به موانعی برخورد نکنه. سواد رسانه‌ای این جایگاه داره. ما اگر مجهز به سواد رسانه‌ای باشیم، تحت تاثیر تبلیغات تند، روانه و در واقع غیر واقعی خیلی از افراد نمیریم. کشور باید بیش از هر زمان دیگه به موضوع سواد رسانه‌ای عنایت داشته باشه و این روند ادامه پیدا کرده تا امروز و متاسفانه سواد رسانه‌ای اونجوری که باید شکل نگرفته. الانم در فضای مجازی که خیلی پررنگ شده، مهمترین نکته اینه که ما تو این یک ماه خورده‌ای که تا انتخابات مونده کمک کنیم سواد رسانه‌ای و شناخت رسانه‌ای مردم بره بالا، تا بتونن به تمیز، یعنی بین افراد با بصیرت و با آگاهی تمیز بدن و با در واقع آگاهی و نگاه مثبت در واقع به انتخاب افراد دست بزنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مفید نژاد، ممنون از شما.
خیلی ممنون،
روز شما بخیر و خدا نگهدار. درباره چگونگی مواجهه عقلانی و علمی با تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی گفته بود داشتم با آقای مفید نژاد، کارشناس مسائل سیاسی.
تازه های خبر.
نایب رئیس پارلمان عراق گفت بیانیه پایانی تظاهرات مردم عراق نقشه راهی برای جدول عقب نشینی نیروهای آمریکایی ترسیم کرده است. حسن الکعبی تاکید کرد تظاهرات میلیونی مردم عراق دونالد ترامپ را در تنگنا قرار داد و مخالفت شدید ملت عراق با سیاست‌ها و حضور نیروهای وی را در عراق نشان داد. حسن الکعبی با انتشار بیانیه از دیدار وی با نماینده پارلمان آلمان و سفیر آلمان در بغداد هم خبر داده که درباره تظاهرات میلیونی مردم عراق دیدار و گفتگو داشته. کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت روند استیضاح ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادامه جنگ قدرت برای انتخابات 2020 بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است. محمد اسماعیل کفایتی در برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو با بیان اینکه تحولات بیشتر تاثیر روانی بر روی جامعه آمریکا و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور خواهد داشت خاطر نشان کرد، این احتمال وجود دارد که در جریان برگزاری این استیضاح اطلاعات جدیدی علیه ترامپ منتشر شود. به همین خاطر جمهوری خواهان از حضور شاهدان که دموکرات ها درخواست کرده بودند در جلسه استیضاح حضور پیدا کنند جلوگیری کردند و دموکرات ها هم با حضور پسر جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ که موضوع اوکراین گیت بر سر پرونده ایجاد شده است مخالفت کردند. وزیر کشور گفت با سیاست مقاومت و استقامت می توانیم مشارکت حداکثری را در انتخابات و انسجام داخلی رقم بزنیم. عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با مقایسه مجالس تشکیل شده قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت، بعد از انقلاب ما مواجه هستیم با مجلسی که برآمده از متن و اراده مردم است. اراده مردم در مجلس و ریاست جمهوری تجلی پیدا کرده است. و ادامه داد ما از یک میراث و غنیمت بزرگ تاریخی صیانت می‌کنیم، به همین دلیل همیشه سعی کرده‌ایم در دولت تدبیر و امید با رعایت کامل قانون و نه با برداشت‌ها و تفاسیر شخصی، حزبی و گروهی انتخابات را در فضای امن و سالم و با مشارکت بالا برگزار کنیم. وزیر کشور با اشاره به اینکه همه انتخابات‌های برگزار شده در دولت تدبیر و امید دارای بالاترین رقم مشارکت و سلامت بوده گفت، در انتخابات قبل ریاست جمهوری در 10 روز تعیین شده برای فرصت قانونی شورای نگهبان که باید انتخابات را تایید می‌کرد، درست در لحظات آخر با فضاهایی که ایجاد شده بود، از جمله شکایت‌هایی که از مجریان قانون شده بود، شورای نگهبان اعلام کرد باید بازرسی‌ها را افزایش بدهد. یک کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مقوله آزادی مطبوعات و آزادی بیان پیشرفت‌های چشمگیر و ارزشمندی در کشور رخ داده، خاطر نشان کرد این پیشرفت‌ها در حد نهایت خود نیست. مهدی فضائلی در برنامه افق‌های نو رادیو گفتگو تصریح کرد در اندیشه الهی آزادی یکی از مواهب خداوندی است و کسی نمی‌تواند آزادی افراد را محدود کند مگر اینکه این محدودیت مستند به یک امر الهی باشد. وی با بیان اینکه یکی از انواع آزادی، آزادی اجتماعی و سیاسی است، اظهار داشت در حوزه سیاست آزادی را میتوان در مواردی چون آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی انتخاب تقسیم کرد. فضائلی با اشاره به اینکه در هر جامعه ای برای آزادی حدود و ثغوری تعیین میشود گفت، این حدود و ثغور ممکن است تابع امیال و نظریات حاکم یک جامعه باشد که منافع شخصی خود و اطرافیانش را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهد و گاهی این حدود و ثغور مبتنی بر منافع و مصالح جامعه و جهتگیری‌های اخلاقی و انسانی در اجتماع است. رئیس جمهور گفت مردم در سال 58 به اسلامیت و جمهوریت ایران رأی دادند و ما باید پاسدار این دو رکن اساسی باشیم. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در سخنانش در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که امروز برگزار شد افزود، خداوند می‌پرسد حالا صبر، تحمل و بردباری و ایستادگی دارید در این آزمون بزرگی که شما را در زندگی برابر آن قرار دادم و شرایط امروز ما متفاوت است. چه خواهید کرد؟ امروز در آستانه 37 انتخابات ملی قرار داریم و از آن انتخابات اولی که در فروردین سال 58 آغاز شد که همه پرسی و رفراندوم بود تا به امروز بیش از 40 انتخابات در کشور برگزار شده است. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ساعت و لحظات خوشی رو داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما. بزرگ